قائم آل نور یا مهدی، عطر سبز حضور یا مهدی، تا همیشه صبور میمانیم در هوای ظهور یا مهدی. قبول باشه زمزمه های عاشقانه و عارفانه شما در فراق مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا. دعای شریف ندبه رو در برنامه شرح اشتیاق زمزمه کردیم با اجرای آقا مهدی حیدرزاده، ذاکر با اخلاص اهل بیت، و همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو سراسری معارف. ممنون از همراهی و توجهتون به برنامه‌های این رسانه دینی. دیار سلمان برنامه‌ای است که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده. کارشناس محترم این برنامه جناب آقای سید حسین فلاح‌زاده بررسی تاریخ ایران را در دوران قبل و بعد از اسلام تبیین می‌کنند که انشالله این برنامه مورد عنایت شما عزیزان واقع بشه. بعد از این برنامه هم در خدمت شما هستیم تا ساعت 12 با برنامه‌هایی که برای شما همراهان امروز رادیو سراسری معارف در نظر گرفتیم. برنامه دیار سلمان به مدت 29 دقیقه برای شما بزرگواران در نظر گرفته شده که انشاءالله شما فرصتتون رو تنظیم میکنید و این برنامه همراه خواهید بود.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمی پسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه دیار سلمان ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه دیار سلمان به تحلیل و بررسی تاریخ ایران میپردازیم. هدف ما از ساختن این برنامه این هست که شنوندگان گرامی، مخصوصا نسل جوان، با هویت تاریخی و ملی خودشون آشنا بشند. جوان ایرانی که با گذشته خودش آشنا باشه، انگیزه و نیروی بیشتری برای ساختن امروز و فردای خودش خواهد داشت. به هر حال از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم خرسندیم. کارشناس محترم این برنامه آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. باز هم در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
از شما سپاسگزار هستم. یادآوری می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه دیار سلمان که در برنامه‌های گذشته بعد از بحث‌های مفصلی که درباره ایران باستان داشتیم به دوره ورود اسلام به ایران پرداختیم و در طی چند برنامه با دلایل و زمینه‌های گرایش ایرانیان به اسلام آشنا شدیم. آقای دکتر فلاح‌زاده برای ما گفتند که پذیرش اسلام توسط ایرانیان به شکل یکباره نبوده، بلکه به شکل تدریجی بوده. ایرانیان در طی چند قرن اسلام رو پذیرفتند و اسلام فراگیر شد در ایران. زمینه‌ها و علل مختلفی داشته این پذیرش، زمینه‌های سیاسی، زمینه‌های فرهنگی و حتی زمینه‌های مذهبی رو در این باره یاد کردند. در برنامه گذشته گفتیم که می‌خوایم درباره دوره ایران اسلامی گفتگو کنیم با ایشون. اما اینکه دوره ایران اسلامی از چه زمانی آغاز می‌شود، به شکل کلی می‌گیم از زمان سقوط حکومت ساسانیان که پایان دوره ایران باستان هست. این دوره رو ما ایران اسلامی نامگذاری می‌کنیم که تا زمان کنونی حدود 14 قرن از تاریخ ایران رو در بر می‌گیره. اما این تقسیم بندی‌های دیگری هم در دل خودش داره. آقای دکتر فلاح‌زاده به شکل کلی این دوره 14 قرنی رو به دو دوره کلی دیگر تقسیم کردند، از آغاز دوره اسلامی تا پایان حکومت بنی عباس و سقوط خلافت عباسی در بغداد که توسط مغول صورت گرفت در سال 656، و بعد از اون دوره ایران پس از عباسیان که دیگر عرب‌ها سیطری بر ایران نداشتند، و این دو دوره رو هم البته تصمیم‌های دیگری دربارش مطرح کردند. قرن اول و دوم دوره‌ای است که دوره سیطری کامل عرب مسلمان بر ایران هست، دوره‌ای است که ایرانی ها از خودشون حکومتی یا حکومت حتی حکومت محلی هم نداشتند، از این جهت که ایرانی ها کاملا تحت حکومت عرب مسلمان هستند متمایز میدونیم از دیگر دوره های بعدی. قرار شد که در برنامه امروز درباره این دوره صحبت بکنیم آقای دکتر فلاح‌زاده. درباره مواضع سیاسی ایرانیان و عملکرد سیاسیشون در قرن اول برای ما بفرمایید که در این دوره چه حال و هوایی در ایران حاکم هست.
بله، قرن اول رو ابتدا بهتره که ما بشناسیم، تقسیم بندی کنیم باز خود قرن اول رو، چه شرایط ایرانی ها قرار داشتن، و بعد بریم سراغ مواضع ایرانی ها. این نکته رو من عرض بکنم که ما نقش ایرانیان رو در دوره ایران اسلامی از چند زاویه میتونیم بحث کنیم. یه زاویه نقش سیاسی هست. ما میتونیم از این منظر تاریخ ایران اسلامی رو مطالعه کنیم که ایرانی ها مواضع سیاسیشون و عملکرد سیاسیشون چی بوده. یعنی در قبال حاکمیت موجود که حاکمیت اعراب مسلمان بود که مقرش هم در ایران نبود و خارج از مرزهای ایران قرار داشت، یک زمانی در مدینه بود، بعد منتقل شد در یه دوره کوتاهی به کوفه و بعد به شام منتقل شد و بعد به در دوره بنی عباس به بغداد منتقل شد. میتونیم این بحث رو در واقع پی بگیریم، بحث خیلی مفصلی هم هست و جلساتی هم قطعا به خودش اختصاص خواهد داد که در طی این چند قرن موضع سیاسی ایرانیان چی بود، عملکرد سیاسیشون چی بود، به تعبیری چه رفتار سیاسی ایرانیان از خودشون بروز دادن. و طبیعتاً اینجا ایرانیان در مواجهه با قدرت اعراب مورد مطالعه قرار میگیرن. این یه بحث مفصلی دامنه‌داریه که یکی از بخش‌های برنامه ما رو تشکیل میده.
بله.
زاویه دیگری که میتونیم بنگریم اینه که در همین جهان عربی که حالا حکومت وجود داره، تمدن اسلامی هم شکل میگیره و ایران بخشی از این تمدن اسلامی هست.
بله.
میشه از این زاویه هم این دوره رو بررسی کرد که حالا نقش ایرانیان و مواضع ایرانیان در تمدن اسلامی چگونه است.
اصلا نمیشه تفکیک کرد، میشه آقای دکتر؟
بله بله.
تاریخ ایران رو از تاریخ تمدن اسلامی اصلا میشه جدا کرد؟
نه، ایران جزی از تمدن اسلامی است. بله. ولی بحث رو میشه در واقع یا یه وقت ما زوم بکنیم روی، متوقف بشیم، تمرکز پیدا کنیم روی مواضع سیاسی ایرانی ها.
بله.
که بعد مخاطبشون میشه خلافت عربی، حالا اهم از خلافت اموی یا عباسی.
بله.
یه وقت نه، ما میایم مواضع تمدنی ایرانیان، نقش ایرانیان رو در تمدن اسلامی بررسی میکنیم که اون یه بحث دیگری است و یه زاویه دیگری باز میشه. یک زاویه سومی هم هست و اون نقش مذهبی ایرانیان.
بله.
یعنی موضع ایرانیان در قبال فرق و مذاهبی که در جهان اسلام شکل گرفت چی بود. جهان اسلام به هر حال بعد از رحلت رسول خدا دچار افتراقاتی شدن، مذاهب مختلف، فرقه های مختلف، چه در بین شیعیان چه اهل سنت شکل گرفتن. موضع مذهبی ایرانیان چی بود؟ ایرانیان به کدام یکی از این مذاهب گرایش پیدا کردن؟ پس حداقل ما از سه زاویه میتونیم موضع ایرانیان رو بررسی کنیم و هر سه زاویه بحثای مفصلی رو میطلبه. ابتدا با سوالی که شما مطرح کردین، ما فعلا وارد مواضع سیاسی میشیم.
بله.
یعنی بحث حضور تمدنی و بحث حضور ایران در فرق رو میزنیم برای جلسات بعد. ما ته چند جلسه، چون خود اینم بحث مفصلی است.
بله.
خیلی بحث مفصلیه. حضور سیاسی ایرانیان و رفتار سیاسی ایرانیان، عکس‌العمل این قوم مغلوب رو میخوام بررسی کنیم که ایرانیایی که حالا اومدن و تحت سلطه قرار گرفتن آیا همیشه به اصطلاح تابع عرب‌ها بودن، مطیع بودن، گردن دراز نکردن، شورش نکردن، اعتراض نکردن، خراجشون رو به موقع پرداخت میکردن، یا اینکه نه کم کم ایرانی‌ها خواستن این سلطه رو عقب برونن، خواستن اعتراض کنن، نسبت به تحولات خلافت معترض بودن، این خلیفه چرا داره این کارو میکنه، چرا اون خلیفه داره این کارو میکنه. این میشه موضع سیاسی. پس ما فعلا وارد این بحث میشیم و این محور رو جلو میبریم. ان شاء الله اون بحث حضور تمدنی و حضور ایرانیان در مذاهب و نوع اتخاذ مذهب رو در جلسات دیگه ان شاء الله بهش میرسیم.
ان شاء الله. قبل از اینکه بپردازید به این بحث، نکته‌ای رو توضیح بفرمایید که آیا در این دوره که ما میگیم نخستین دهه‌های دوره ایران اسلامی است، چه تعداد از ایرانی ها مسلمان بودن؟ البته تعداد منظورم آمار نیست، یعنی به شکل کلی میشه از گزارهای تاریخ به دست آورد که اسلام در بین ایرانی ها اکثریت بوده، اکثریت نسبی بوده، اقلیت بوده؟ چه تعداد از ایرانی ها مسلمان بودن مشخصه؟
مثلا قرن اول؟
بله، در قرن اول منظورم است.
خیلی گزارش دقیق نداریم چون اینا به اون شکل ثبت نشده، ولی همونطور که من عرض کردم اسلام ایرانیان تدریجی بوده.
بله.
فتح ایران ناگهانی بود. ناگهانی یعنی به هر حال طی مثلا 10 سال 15 سال ایران فتح شد.
بله.
و نظام سیاسی سقوط کرد. ولی مقوله تحول دینی و گرایش ایرانیان از آیین زرتشتی به آیین اسلام چون یه بحث فرهنگی هست زمان برد. حداقل تا 3-4 قرن طول کشید تا ایرانی‌ها، اکثریت ایرانی‌ها مسلمان شدن.
خب این پس در قرن اول میتونیم بگیم که به هر حال اکثریت نبوده و اون شکل قرن چهارم دیگه.
شاید مثلا نیمی از ایرانیان بتونیم بگیم تو این زمان مسلمان بودن.
در طی قرن اول.
در طی قرن اول.
خب ایرانیانی که مسلمان نبودند چه موضعی داشتن نسبت به دین اسلام؟ صرف نظر از بحث‌های سیاسی که خواهید گفت، نسبت به دین اسلام چه موضعی داشتن؟ چه رابطه‌ای داشتن؟ اهل جزیه بودن نبودن؟
بله خب طبیعتاً جزیه پرداخت می‌کردن.
بس از جهت سیاسی تحت سیطره
مسلمان ها بودن،
ولو اینکه از جهت اعتقادی اسلام رو نپذیرفته بود.
بله بله، یعنی هنوز به هر حال اون آشنایی کافی صورت نگرفته بود و به تدریج ایرانی آشنا شدن و این گرایش اتفاق افتاد.
خب حالا میخواید درباره مواضع سیاسی ایرانیان صحبت بکنید؟
بله، پس از این جلسه در واقع ما میتونیم عنوان بحث رو بزنیم مشارکت سیاسی ایرانیان.
مشارکت سیاسی ایرانیان در
رفتار سیاسی ایرانیان در قرون مثلا نخستین اسلامی.
بله،
که مشخص باشه دقیقاً از چه زاویه‌ای داریم به قضایا نگاه می‌کنیم. خب برای اینکه این بحث رو بتونیم بررسی کنیم، ما بیایم وضعیت خلافت عربی رو یه تورقه بکنیم، ببینیم در واقع تو قرن اول وضعیت خلافت چگونه بود. ایران خب زمان پیامبر فتح نشد، بلکه در زمان خلفا فتح شد. تقریباً در زمان خلیفه دوم ایران فتح شده. بنابراین پس از اینکه اعراب بر ایران مسلط شدند، ایرانی‌ها شاهد حکومت خلفای دوم و خلیفه سوم هستند. یعنی ما میتونیم موضع ایرانیان رو در قبال خلیفه دوم و خلیفه سوم بررسی کنیم، چون مثلا ایرانیان در زمان ابوبکر فتح نشدن که بگیم موضعشون در قبال مثلا سقیفه چی بود. چون در زمان خلیفه دوم ایران فتح شد، میتونیم بگیم مثلا در اون باقی مونده حکومت خلیفه دوم ایرانیان چه کار کردن، چه عکس العملی نشون دادن. بله. و بعد در دوره 12 ساله حکومت خلیفه سوم یا عثمان ببینیم ایرانی‌ها موضعی داشتن یا نداشتن. بعد از سال تقریبا 35 تا 40 خب مقطع حکومت امام علی علیه السلام هست و می‌دونیم مرکز خلافت هم و حکومت هم از مدینه در این سال‌ها به کوفه منتقل شده که به ایران نزدیک‌تر هست
و به پایتخت ساسانیان خیلی نزدیکه.
ساسانیان هم نزدیکه، پایتخت پیشین ساسانیان تیسفون نزدیک‌تر هست. بعد از سال 40 به بعد دیگه تو قرن اول تا پایان قرن اول ما دوره امویان رو داریم که ایرانی‌ها مواجه میشن با شکل‌گیری یک تحولی در جهان عرب و پیدایش حکومت امویان که مرکزیت رو هم میبره در شام، مستقر میکنه در شهر دمشق که شامل دوره معاویه، 20 ساله معاویه از 40 تا 60، بعد دوره 4 ساله یزید میشه، بعد دوره مروان، دوره عبدالملک تقریبا 20 ساله عبدالملک از 65 تا 85، بعد دوره پسران عبدالملک هست مثل ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک و دیگران، و دوره تقریبا پایان قرن اول میرسیم به دوره عمر ابن عبدالعزیز که یکی از خلفای اموی است که اصلاحاتی رو در واقع انجام داده.
آقای دکتر فلازه، من کاری با مثبت و منفیش ندارم، اما به شکل کلی میتونیم بگیم که هرچی ما جلوتر میاییم فعالیت سیاسی ایرانی ها بیشتر میشه و حضور پررنگتری در معادلات سیاسی ایران
دقیقاً اتفاق میفته. یعنی ابتدا که ایرانی ها این ضربه رو خوردن از ناحیه عرب مسلمان، یه مدتی تا خودشون رو جمع کنند و کم کم وارد موزه گیری بشن زمان میبره.
بله.
و چون ابتدا هم عربا قوی تر بودن و حکومت های عربی مقتدر تر بودن و بعد دچار ضعف شدن، طبیعتاً ایرانی از این ضعف استفاده کردن و دنبال این بودن که به تدریج ایران رو مستقل کنن. شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران میفرمایند که هیچ ملتی حاضر نیست سلطه ملت دیگری رو بپذیره. بله. ایرانی ها مسلمان شده بودن ولی دلیل نداشت سلطه اعراب رو بپذیرن. اون هم ملتی که سالهای سال خودش حکومت داشته، درست در زمانی که عرب‌ها فاقد چنین حکومتی بودن، ما دولت‌های بزرگ، حکومت‌های بزرگ، مرزهای سیاسی بزرگی داشتیم. بنابراین این لازمه مسلمانی نبود که ما حتما سلطه عرب‌ها رو بپذیریم و تا آخر زیر سلطه عرب‌ها قرار بگیریم. لذا ایده استقلال طلبی که در ایران به مرور شکل گرفت، میتونیم بگیم قابل تحسین هست و با توجه به انحرافاتی که در خلافت عربی روی داده، چه دلیل داره حال ایران مثلا حاکمیت یزید رو بپذیره، حاکمیت معاویه رو بپذیره، حاکمیت حجاجی رو بپذیره؟ این که دیگه با کجای اسلام ناقابل جمع بود. از اون ایده استقلال طلبی که به تدریج در ایران شکل گرفت، عرض کردم ایده قابل تحسینی هست و همین ایده بود که به تدریج توانست این سلطه عرب رو بر ایران و و خلافت عربی رو بر ایران ضعیف بکنه.
خب آیه دکتر فلاح‌زاده، به شکل جزئی انشاءالله بعداً توضیح خواهید داد، اما به شکل کلی این استقلال طلبی و این مخالفتی که در بین ایرانی‌ها بوده، مخالفت با چی بوده؟ دقیقاً طرف مخالفشون چی بوده؟ شخص خلیفه بوده یا اینکه با نوع نگاه مثلا تعصب عربی که وجود داشته مخالفت داشتن؟
این مخالفت ابتدا با سیاست‌های حاکمان عرب بود، سیاستی که به تدریج دچار انحراف شد.
بله.
که تقریبا از زمان امویان به بعد این اتفاقات افتاد.
بله.
البته خب ما نسبت به سیاست خلیفه دوم هم ایرانی‌ها معترض بودن، اون تو تقسیم عطایا نوع بی‌عدالتی و عدم عدالت که ایشون اجرا می‌کرد اعتراضاتی ایجاد کرد، برعکس دوره امام علی که امام کاملا در واقع با عادلانه عطایا رو تقسیم می‌کردن و نگاه خیلی مثبتی به موالی و ایرانیان داشتن و ایرانی‌ها با امام علی همکاری‌های خیلی خوبی دارن که حالا می‌رسیم تو جزئیات ذکر می‌کنیم.
بله.
ولی بعد که خلافت منحرف شد و به دست امویان افتاد، که در بین خود عرب هم اعتراضاتی علیه این ایجاد شد و بزرگترین قیام رو امام حسین علیه این حکومت در واقع ایجاد کردن و اجرا کردن، طبیعتاً ایرانی‌ها کم کم منتقد خلافت اموی شدند و از این قیام امام حسین و قیام‌های بعد درس گرفتن و معترض شدند و این جو اعتراض ایجاد شد که بعدها این توسعه پیدا کرد. و
خب من میخوام یه نتیجه بگیرم، یه نکته بگم اینجا آیه دکتر فلاح‌زاده، این که اعتراضات ایرانیان افزایش پیدا میکنه، این به معنای دینگریزی ایرانیان نیست و نشونش هم من این قرار میدم که به موازات این که این اعتراضات بیشتر میشه و رویه استقلال طلبی در ایرانیا بیشتر میشه، رواج و تعمیق اسلام در بین ایرانیان رو هم ما شاهد هستیم.
بله،
به
مرور
تعداد مسلمانان ایرانی بیشتر میشه، اسلام در بین ایرانیا عمق بیشتری پیدا میکنه، از اون طرف هم بله دیگه اون
با این که قدرت عربی داره ضعیف میشه در ایران، ولی ایرانیا به آیین قبلیشون بر نمیگردند.
بله.
یعنی اون بحث اعتقادات از کدوم یه فصل دیگری است، اصلا زاویه دیگری است از اون زاویه. ما فعلا داریم از زاویه سیاسی نگاه میکنیم.
آقا از همین زاویه سیاسی که این گونه برداشت ها میشه که در واقع اعتراض ایرانی ها به دستگاه سیاسی حاکم رو به معنای نوعی دینگوریزی میگیرن.
نه، اینجوری نیست. نه نه اینطور نیست. یعنی در همین سالها ایرانی ها دارن مسلمان میشن و به هیچ وجه اسلامشون دست نکشیدن، به روز به روز بر تعداد ایرانیان مسلمان افزوده میشه، با اینکه قدرت عرب داره کاهش پیدا میکنه، ولی به لحاظ سیاسی ایرانی ها دارن تفکیک میکنن بین پذیرش اسلام و بین پذیرش سلطه خلافتی که حالا دچار انحراف شده.
بله.
ببینید این خب. من یه مثالی بزنم این قضیه روشن‌تر میشه. تو تاریخ معاصر غرب، برخورد ما با غرب چگونه بوده؟ ببینید برخورد ما با غرب شاید سه شکل بوده. یه شکل کسانی بودن که غرب رو دربست میپذیرفتن و میگفتن ما باید از ناخن پا تا موی سر فرنگی بشیم. یه دسته ما داشتیم که برعکس غرب رو کلاً طرد می‌کردن، اما این وسط یک نگاه معتدلی هم بوده، نگاهی بوده که انتخاب کرده. امروز ما به این نگاه رسیدیم، ما غرب رو تفکیک می‌کنیم.
بله.
میگیم غرب یک بُعد علمی و دانش داره که اون رو عکس می‌کنیم. ما دانشجو اعزام می‌کنیم، از کتابای اونا استفاده می‌کنیم، آثارشون ترجمه می‌کنیم، حتی تو اگر اشتباه نکنم تو تعبیرای بزرگان ما بود که حتی ما زانو میزنیم پای دانش اونها. ولی در مقابل سلطه غرب چی؟ در مقابل سلطه غرب میستیم. یعنی ما بین سلطه غرب و بین دانش غرب تفکیک قائل میشیم.
بله.
سلطه رو طرد میکنیم. درسته غرب میخواد دانشش رو با سلطهش رو با هم اعمال بکنه، ولی ما جلو سلطه مرز میذاریم، میگیم سلطه مال خودت، ما استقلال خودمون رو در مقابل تو از دست نمیدیم، ولی دانشت هم عکس میکنیم. یعنی ما به یک تفکیک میرسیم. من میگم در واقع غربال کردن.
بله.
چون وقتی چیز غربال میکنی اون چیز مفیدش رو میگیری و اضافهاشو دور میریزی. ما یه صافی میذاریم جلو غرب، میگیم که دانش تو، ما از این صافی عبور کنه، ما عکس میکنیم. البته تو دانش هم اونجایی که نگاهی فرنگی است، مبانی اعتقادی است، باز اونا رو دنبالیم که حذف کنیم، که ما دنبال بومی سازی علوم هستیم، نمیخوام کل دانش غرب رو کنار بذاریم. ما میخوام اون مبانی و اون ریشه های فکریشو که برمیگرده به اومانیسم و انسانگرایی و مثلا سکولاریسم و اونا رو حذف کنیم، ولی ما دانش غرب که مشکلی نداریم که.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای دکتر فلاح‌زاده. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با برنامه دیار سلمان در خدمت شما خواهیم بود.
هویت بخشی به نسل جوان جامعه و ایجاد انگیزه در جوانان با تحلیل تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی در برنامه دیار سلمان رادیو معارف.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان دیار سلمان، درباره مواضع سیاسی ایرانیان در قرن نخست هجری سخن میگفتیم و قرار شد که در این باره بیشتر توضیح بفرمایید آقای دکتر فرازاده. آقای دکتر، قبل از اینکه وارد ریز مطالب بشید، باز هم یک سوال کلی دیگر که تو این فضای قرن اول و دوم مطرح میشه، اینه که آیا مواضع سیاسی که از ایرانی‌ها قرار شما برای ما معرفی بفرمایید ساماندهی شده بوده، به این معنا که رهبری داشته، بزرگانی بودن که مثلا رهبری میکردن این مواضع رو، یا اینکه نه بیشتر به شکل توده‌ای و پراکنده بوده؟ این فکر میکنم تو تحلیل ما رو کمک میکنه.
یه جاهایی رهبری شده، یه جاهایی هم توده‌ای بوده. بیشتر جاهام تو اوایل پشت سر جریان‌های عربی است، یعنی رهبری جریان تو دست رهبران عرب هست. مثلا تو دست مختاره، ایرانی‌ها پشت سر مختارند. تو دست فرض کنید عباسیان هست، ایرانی‌ها پشت سر عباسیان هستند. یعنی هنوز مرحله تو قرن اول دوم ایرانی‌ها هنوز خودشون پیشتازه و رهبری جریانات رو خیلی نمیتونن تو دست بگیرن. خب مجبورن برن پشت سر جریاناتی که خود جهان عرب شکل میگیره علیه خلافت موضع بگیرن. ولی از قرن سوم به بعد به تدریج ایرانی‌ها بیشتر وارد عرصه سیاست میشن و خودشون به دنبال جداسازی مناطقی از ایران میافتن، مثل اون چیزی که مثلا نسبت به صفاریان و علویان طبرستان اینها اتفاق افتاد.
حالا خیلی کوتاه اینکه اشاره کردید به پیروی ایرانیان یا به هر حال پشتیبانی ایرانیان از عباسیان، شما قیام ابو مسلم خراسانی رو یک قیام مستقل ایرانی نمیدونید، به تبع قیام های عربی میدونید دیگه، جریان های عربی.
بله بله، یعنی رهبری تو دست بنی عباس هست.
خب
و ایرانیا پشت جریان، در واقع ایرانیا دارن کمک میکنن به این نهضت عربی که شکل گرفته. رهبری تو دست ایرانیان نیست.
بسیار.
این اتفاقا از اشتباهات خطای ایرانیان بود که حالا میرسیم مفصل بحث.
بسیار خب. حالا خطا بود یا امکان نداشت؟ در بعضی موارد
خب خطا هم بود، چون یه مقدار این حمایت از سر اطلاعات دقیق نبود، یعنی ایرانی ها یه مقدار خام وارد این حرکت شدند.
بسیار خب. حالا شما اشاره کردید به مواضع ایرانیان در دوره خلفا، خلفای نخست، که خب درباره دوره ابوبکر اصلا بحث منتفی است، چون هنوز اصلا اسلام وارد ایران نشده، دوره ایران اسلامی آغاز نشده.
فقط یه مورد من حیفم میاتون، اسم برنامه‌ام دیار سلمان هست.
بفهم.
به یک موضعی، خب سلمان نماینده ایرانی هاست، یک شخص ایرانی است از اصحاب پیامبر در مدینه که در سقیفه و در دور ابوبکر هست.
بله.
در منابع تاریخی نقل شده که زمانی که سقیفه اتفاق افتاد و خلیفه اول رو به اون شکلی که حالا واقع شد پذیرفتند و قدرت دست ایشونشون قدرت رو تصاحب کرد، سلمان گفته که کردند و نکردند، یعنی انتخاب کردند. این جمله فارسی حتی تو منابع عربی هم اومده، مثلا طبری دقیقاً به این شکل نقل میکنه که سلمان گفته کردند و نکردند. شاید این بتونیم بگیم اولین موضع‌گیری سیاسی ایرانیان در دوره اسلامی هست که این شخصیت ایرانی که جزء اصحاب نزدیک پیامبر هست تو ماجرای سقیفه اعتراض میکنه و سلمان به هر حال جزء
منظوران امام علی هست.
بله،
منظورش چی بود؟
منظورش اینه که انتخاب کردند، ولی چه انتخابی؟ این چه انتخابی بود؟
اعتراض به این انتخاب،
اعتراض به انتخاب است. یعنی داره نسبت به اولین خلیفه‌ای که پس از پیامبر انتخاب شده، سلمان داره موضع خودش رو به شکل اعتراض داره مطرح میکنه.
بله. خب در دوره بعد که دوره،
ولی خب ایرانیان دیگه ما اون زمان نداریم، مگر اون در نیمه مثلا دوم حکومت خلیفه دوم که ایران فتح شده و تعدادی از موالی وارد سرزمین‌های اسلامی شدن، مثلا در کوفه و البته در مدینه. خود خلیفه دوم ممانعت میکرد از ورود ایرانی‌ها به مدینه،
جز یکی دو نفر کسی نبوده.
بله نبودن. اون در دوره خلیفه دوم هم شاید به تنها موردی که البته مورد مهمی هم است میتونیم اشاره کنیم، نقش همون غلام مغیره بن شعبه در ترور خلیفه است.
بله.
که به هر حال معترض بود این شخص به مالیات‌های و به اون عوارضی که مغیره ازش میگرفت، و یه دفعه اعتراضش هم حتی در حضور خلیفه هم مطرح کرد و حتی میگن خلیفه دوم گفت که نه، این چیزی نیست، با توجه به فنهایی که تو بلدی مبلغ زیادی مغیره از تو نمیگیره. و یه موردم بعد خود خلیفه از این شخص پرسید که شنیدم که تو آسیاب هم میسازی، زاران گفته که بله من حالا آسیابی هم برای تو خواهم ساخت. و نقلی که میگن خلیفه گفت که این غلام منو تهدید کرد. اگر این قضیه صحت داشته باشه، این شخص در واقع به عنوان شخص ایرانی مطرح هست، به هر حال در ترور خلیفه نقش داره و این هم یکی از اولین میتونیم موضع‌گیری های ایرانی ها در دوره خلفا ازش یاد بکنیم که مسئله مهمی هم است.
آقای دکتر فرازاده، درباره این مورد که حالا یک مورد فردی هم هست، آیا انگیزه مثبت یا مقدسی هم براش در تاریخ ذکر شده است، مستندی داره یا نه؟
من اشاره کردم که ظاهرا به سیاست‌های مالیاتی اعتراض داره و شاید منشأ این ترور همین قضیه باشه.
بسیار خب. حالا غیر از این مورد خاص، در داخل سرزمین های تحت سیطره و آنچه که ایران نامیده میشه در اون دوره، مواردی همه هست که حالا فتح صورت گرفته، یعنی شهری تحت سیطره عرب مسلمان در آمده، اما اعتراضاتی صورت میگیره، مانند استخر که ما حالا تو حتی تو قرن سوم حتی داریم این درگیری ها و کشمکش های بین حاکم مسلمان و مردم شهر رو، اینجور موارد رو هم میشه
اونا موزگیری های اینا میشه اینا رو هم جزء موزگیری ها به حساب کرد. یعنی برای هنوزم بعضی از مناطق ایران مثل شمال ایران ظاهرا تو این مقطع هنوز زیر سلطه عرب قرار نگرفتن.
بله.
و اولین ورود اسلام به شمال در واقع تشیع است که وارد شمال میشه. بله تو ایران طبیعتا این درگیری ها و استکاکا با کارگزارای خلفا وجود داره، حالا جزئیاتش خیلی گزارش نشده. در دوره 12 ساله حکومت عثمان هم باز ما خیلی گزارش درستی نداریم که دقیقا مثلا موضع ایرانیان چی بوده.
خب در
ماجرای شاید تو ماجرای محاصره خانه عثمان که جمعی از مسلمان‌ها اعتراض کردن به سیاست خلیفه، چون عثمان در دوره دوم حکومتش اومد کاملا خاندان خودش رو یعنی امویان رو به کار گرفت، مشاغل زیادی به اینها واگذار کرد، اقوامش رو به کار گرفت و اموال زیادی به اینها بخشید، به گونه که داد خود مسلمان‌ها در اومد و اعتراض مسلمان‌ها برخاست و اومدن خانه عثمان رو محاصره کردند و بعد البته عثمان به نوعی توبه کرد، اینا برگشتن و باز به خاطر اون نامه که نوشته بود که اینا رو دستگیر کنید و زندانی کنید، دوباره اینا برگشتن مدینه و مجددا خانه رو محاصره کردن و منتهی شد به کشتن خلیفه سوم.
تو این ماجرا
که قضیه ایرانی‌ها بودن یا نبودن ما اطلاع دقیقی نداریم.
نام برده نشده.
ندارم. نه نمیدونم. شاید هم نمیدونم. به هر حال باید بررسی بشه.
بسیار عالی دکتر فلاح‌زاده. بحث دیگری که در این دوره قابل طرح هست و شاید از جهاتی مهم هم باشه، دوره حکومت و خلافت ظاهری حضرت علی علیه السلام هست. درباره این دوره چه میتوان گفت؟ از موازی سیاسی ایرانیان.
بله این دوره خیلی مهمی هست، چون اصلا حکومت امام علی علیه السلام یک حکومت اصلاحی است اون مقطع، یعنی برخلاف روند خلافت بود. حتی تصور نمی کردن طرفداران مثلا عثمان که عثمان کشته بشه و بعد حکومت بیفته دست یه شخصی که 25 سال تو انزوا بوده.
بله.
و این انقلابیونی که معترض بودن به عثمان رفتن امام رو از حالت انزوا به در آوردن و قدرت رو بهشون سپردن. پس حکومت امام علی در واقع یه اتفاق عجیبی است اون زمان افتاده، با روند کلی برنامه های سه خلیفه قبل کاملا متفاوت هست.
بله.
به تبع موضع‌گیری ایرانیان هم نسبت به امام علی اینجا متفاوت هست، یعنی اون نگاهی که ایرانی‌ها با امام علی دارن، همکاریایی که با حضرت میکنن کاملا متفاوته. منطقه که این البته خب بحث مفصلی است، ان شاءالله اجازه بدید توی فرصت دیگری واردش بشیم و بهش بپردازیم.
بسیار خوب. پس به شکل کلی می‌فرمایید مواضع ایرانیان در این دوره، دوری حکومت امیرالمومنین، متفاوت است با دورهای دیگه به دلیل تفاوتی که در خود روش و دیدگاه امیرالمومنین وجود داشت.
کاملا اینطوره. سیاست‌های امام علی به گونه‌ای بود که ایرانیان رو در واقع حضرت به خودشون نزدیک کردند.
بسیار.
طرد نکردند و ایرانیان به خاطر سیاست‌های عدالت گونه و عدالت امام علی به حضرت نزدیک شدن و معید و خیلی جا کمک کردن به امام علی علیه السلام.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، همونطوری که شنیدید در برنامه امروز دیار سلمان درباره نخستین مقطع تاریخی بعد از ورود اسلام به ایران سخن گفتیم. آقای دکتر فلاح‌زاده گفتند که از سه جهت میشه مواضع ایرانیان رو مورد بررسی قرار داد در این دوره. یکی درباره نقش ایرانیان در شکل گیری تمدن اسلامی و مواضعی که اتخاذ می‌کردند و در پیدایش تمدن اسلامی نقش داشت، که این بحثی بسیار مهمی است که باید بعداً بهش پرداخت و فرصت مستقلی رو بهش اختصاص خواهیم داد. دیگری مواضع ایرانیان در قبال مذاهب و فرق اسلامی است که به هر حال در این قرن اول یا به وجود آمدند یا زمینهای پیدایششون در قرن اول شکل گرفت. مواضع ایرانیان در قبال مذاهب و فرق رو هم در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. در بحث امروز به مواضع سیاسی ایرانیان در قرن نخست هجری اشاره کردن آقای دکتر فلاح‌زاده و گفتیم که در دوره خلفا مواضع سیاسی ایرانیان به چه شکل بوده. به مرور که ما از آغاز ورود اسلام به ایران فاصله میگیریم، مواضع سیاسی ایرانیان مشخص‌تر میشه، در واقع تعامل سیاسی بیشتری دارند، پویایی سیاسی بیشتری رو از اونها ما شاهد هستیم و نوعی اعتراض و روحیه استقلال طلبی در ایرانی‌ها به چشم می‌خوره و به مرور افزایش پیدا می‌کنه، در کنار اینکه اسلام گسترش بیشتری هم به مرور پیدا می‌کنه در بین ایرانیان. و به همین دلیل هم هست که این نوع اعتراض‌ها اساساً به معنای دین گریزی ایرانیان نیست، چرا که از اون طرف شاهدیم که دین اسلام تعمیق بیشتری پیدا می‌کنه. درباره دوره خلیفه دوم و سوم نکاتی رو مطرح کردن آقای دکتر فلاح‌زاده. درباره دوره حکومت حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام قرار شد که در برنامه آینده به تفصیل سخن بگوییم و به دلیل اهمیت بسیار زیادی که داره جزئیات بیشتری رو در این باره از زبان آقای دکتر فلاح‌زاده خواهیم شنید. از اینکه خدمت شما بودیم آقای دکتر فلاح‌زاده استفاده کردیم، خیلی خرسندیم، تشکر می‌کنم از شما. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.